خبر اقوال را، این که تو یه لفظی رو که اونا به زبون میارن این لفظ رو بگیری و تکرار بکنی، فکر نکن که به حقیقت مقصود ابدال و اولیای خدا میرسی. توی این ظاهر کلمات اون مطلب نیست. منطق تیری به صوت آموختی، صد قیاس و صد هوس افروختی. منطق تیر یعنی نطق پرندگان. منطق اینجا اون معنی اصطلاح علمیش نیست. منطق تیر یعنی گفتار پرندگان، سخنگویی پرندگان. این اصطلاح منطق تیر از قرآن گرفته شده. آیه 16 سوره نمل: و ورس سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. خدا ارث سلیمان رو به داوود رساند. سلیمان وارث داوود شد. بعد سلیمان پسر داوود بود دیگه. این میراث انبیاست. سلیمان همونی که داوود داشت سلیمان هم داشت. سلیمان گفت مردم علمنا منطق الطیر، به ما منطق طیر آموخته شده. یعنی ما میفهمیم پرنده ها به هم دیگه چی میگن. سخن گفتن پرندگان رو به ما آموختن، یعنی خدا به ما آموخته. که این دیگه منطق الطیر شده اسم اون کتاب معروف و مهم و بزرگ عطار، که قطعا یکی از پیشروان و پیشگامان مولانا عطار بوده. عطار روح بود و سنایی دو چشم او. ما از پی سنایی و عطار آمدیم. این منطق الطیر یعنی سخن گفتن پرندگان. مولانا اینجا میگه که بله، تو منطق الطیر رو به صوت آموختی، یعنی تقلید ظاهری کردی. اون یه صدایی در ورده، تو هم اون صدا رو با چرخوندن زبون توی دهن تکرار کردی. حالا تو فکر کردی که میتونی بفهمی بلبل چی داره میگه با گل، چه حالی داره، چه عشقی داره. تو که بوی بهره از اون حال بلبل نبردی. صد قیاس و صد هوس افروختی. پیش خودت خیالات میکنی و فکر میکنی که فهمیدی، هوس از خودت کردی. این وضع تو درست شبیه همون کر و بیماره، که تو هم مثل اون کر که باعث آزردگی اون بیمار شد، تو هم با این خیالاتی که میکنی دلهای رنجوران رو مجروح میکنی. همچون رنجور دلها از تو خست. خستن یعنی مجروح کردن. خسته در قدیم به معنای مجروح بوده، امروز به معنای در واقع دیگری به کار میره، به معنای کسی که نشاط نداره. خسته امروز به این معنا به کار میره، ولی قدیم خسته به معنای مجروح و بیمار بوده. بیمارستان هم میگفتن خسته خانه. در ترکیه این کلمه رفته، در عثمانی در قدیم بیمارستان رو میگفتن خسته خانه. ترک هم چون خه ندارن میگن هستهان. الان در ترکیه امروز بیمارستان رو میگن هستهان، که همون خسته خانه است، به معنای بیمارگاه، بیمارخانه، مجروح خانه. همچون رنجور دلها از تو خست، یعنی دلهای مردم رو مجروح میکنی. کر به پندار اصابت گشته مست. از یه طرف دلها رو آزرده کردی، دلها رو مجروح کردی، پیش خودت هم مثل همون کر فکر میکنی چه کار خوبی کردی. اینجا اصابت یه معنای دقیقی داره. اصابت رو ما امروز به معنای خوردن تیر به هدف به کار میبریم. میگیم از 5 تا تیری که رها شد 2 تاش به هدف اصابت کرد، یعنی رسید به اونجایی که باید برسه. از همین معنا یک معنای دقیق تری گرفتن، و اون وقتیه که یک کسی با فکر خودش به حقیقت برسه. این رو میگن رأیش اصابت کرد، یعنی اندیشش به هدف خورد. و کسی که یه فکری بکنه و این فکرش واقعیت هم داشته باشه، یه حدسی بزنه، یه تصوری تو ذهنش باشه و این تصور مطابق با واقع باشه، این آدم رو میگن مصیب. در برابرش مخطئه. مخطئ کسیه که بخواد به هدف برسه ولی نرسه، به قصد رسیدن به هدف یه فکری بکنه ولی فکرش منطبق با واقع نباشه. مثل اینکه یه چیزی از دور پیدا میشه، دو نفر نگاه میکنن، یکی میگه این آدمه داره میاد تو گرگومیش، هوا که گرگومیشه، حالا مثال همین گرگومیش رو بزنی، میگن هوا گرگومیشه. یعنی چی؟ یعنی گرگ رو نمیشه از میش تشخیص داد. حالا یه سیاهی از دور پیدا میشه، دو تا چوپانن، یکی میگه این گرگه، یکی میگه این میشه. اگه اون سیاهی گرگ باشه، اونی که گفته این گرگه مصیب بوده، اونی که گفته این میشه مخطئ بوده. یه قاعده ای هم هست در فقه، میگن للمصیبه اجران و للمخطئ اجرون واحد. یعنی یه مجتهدی که قواعد اجتهاد رو به کار ببره و بتونه به اون حکم شرعی که مقصود شرع بوده و منظور نظر شرع بوده برسه، این مصیبه. یعنی فکرش اصابت به واقع کرده، این دو تا اجر میبره. اما اگه یک کسی قواعد رو درست به کار برد ولی به نتیجه غلط رسید، اونم بی اجری، اون اجر واحد داره. این یه اصطلاح و بحثی جداگونه. اینجا مولانا میگه کر خودش رو مصیب میدونه از اصابت رأی خودش که چه کار درستی کرده و به حقیقت رسیده، خیلی هم شاده. این اصابت همونه که ما در فارسی تو اصطلاحات کوچه بازاری به هم دیگه میگیم زدی تو خال. یه کسی که یک مطلبی میگه و کاملا درست میگه، دیگران بهش میگن که چی؟ زدی تو خال، یعنی مصیب بودی. علما اینجوری نمیگن. علما وقتی میخوام بگن به هم دیگه زدی تو خال، میگن حضرت عالی مصیبید در این مطلب. آره، اما خب امثال ماها جور دیگه میگیم، میگیم زدی تو خال. حالا میگه همچون رنجور دلها از تو خست، کر به پندار اصابت گشته مست. کاتب آن وحی از آن آواز مرغ، برده زنی کو بود انباز مرغ. مرغ پر ریزد مرو را کور کرد، نک فرو بردش به قعر مرگ و درد. میگه این اتفاق برای همون کاتب وحی هم افتاد که نشسته بود کنار دست پیغمبر، پیامبر وحی رو املاء میکرد بر او، او مینوشت. بعد این از این پرتو وحی که بهش خورده بود به خیال باطل افتاد و فکر کرد که وحی به او داره نازل میشه. کاتب آن وحی از آن آواز مرغ، برده زنی کو بود انباز مرغ. یعنی نه اینکه این الفاظ وحی از دهن این کاتبم در می اومد، این خودش رو مثل کسی که سوت بزنه و صدای بلبل در بیاره، خودش رو بلبل فرض کنه، انباز مرغ فرض بکنه، یعنی شریک مرغ و همتای مرغ فرض بکنه. این کاتب وحی هم این الفاظ که از دهانش در می اومد، خودش رو گم کرده بود و به جای پیغمبر گرفته بود. کاتب آن وحی از آن آواز مرغ، برده زنی خیال میکرد کو بود انباز مرغ، فکر میکرد یکی پیغمبر یکی هم من. نتیجه چی شد؟ مرغ پر ریزد مرو را کور کرد. اون شهباز الهی یه بالی باز کرد، نوک بالش به چشم این یکی گرفت و کور شد. نک فرو بردش به قعر مرگ و درد، یعنی در دم همون موقع اینو از اون اوج غروری که داشت به زمین انداخت، به قعر درد و مرگ فروش برد. برای اینکه دوچار کبر و غرور شده بود، خودشو مثل پیغمبر فرض کرده بود. هین به عکسی یا به زنی هم شما در میفتید از مقامات سما. نصیحت میکنه، میگه حالا شما هم مراقب باشید، با یه عکسی، با یه زنی، با یک احتمالی، یه شباهتی، صوتی، صدایی، خیالی مواظب باشید که شما هم تنزل نکنید، دچار انحطاط نشید از مقامات آسمانی که شایسته شماست، به زمین نیفتید، از اوج به حضیض نیفتید در اثر این اشتباهین به عکسی یا به زنی هم شما، همین خود شما، در میفتید از مقامات سما. گرچه هاروتید و ماروت و فزون از همه بر بام نحن الصافون. میگه اگه فرشته آسمانی هستید، هاروت و ماروتید که قبلا بحثش شد، از همه بالاترین، فزون از همه اید، بر بام آسمانید و ورد لبتون اینه که نحن الصافون، ما صف زدگانیم، فرشتگانیم، به صف ایستاده در پیشگاه خدا مقربیم. این خیالاتو نکنین. هاروت و ماروت یه همچین مقامی داشتن، بدبخت شدن. این نحن الصافون اشاره به آیه 165 سوره صافاته، و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. این زبان حال فرشتگانه که هر یک از ما یه جایگاه معلومی داریم، جایگاه معینی داریم، یعنی مقامی داریم، و انا لنحن الصافون، ماییم که به صف ایستاده ایم، ماییم که زبان به تسبیح خدا گشوده ایم. اینا در واقع عناوینی بود که هاروت و ماروت برای خودشون قائل بودن و بالاتر بودن. شما هم اگه مثل هاروت و ماروت باشید، باز در معرض سقوطید. گرچه هاروتید و ماروت و فزون از همه بر بام نحن الصافون، بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید، هین مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. این سرنوشتی بود که هاروت و ماروت به اون دوچار شدن. اینا از بالای آسمون نگاه کردن به زمین، بدیهای بدان رو دیدن، دیدن آدم ها در دنیا چقدر فساد میکنن، بعد به خدا گفتن ما رو بفرست تا بریم اینا رو آدم کنیم، تا بریم اینا رو تربیت بکنیم، و خیلی به خودشون مطمئن بودن. خدا به اینا گفت که انقدر به خودتون مطمئن نباشین، اون چیزی که من تو وجود این آدما گذاشتم اگه تو وجود شما بذارم، شما از اینا بدتر میشید. زندگی زمینی، زندگی بشری یک لوازمی داره که این گناه هم به دنبالش میاد. شما که الان فرشته اید و معصومید، این عصمت شما نتیجه خیشتنداری خودتون نیست، اینو من به شما دادم، حالا کاری نداره، من اون چیزی که به بشر دادم به شما میدم، عصمتی هم که به شما دادم ازتون بر میدارم. برید تو دنیا ببینید چند مرده حلاجین، تو میدون گناه قرار بگیرین، اون وقت ببینم میتونین خودتون رو نگه دارید یا نه. شما اگه هاروت و ماروت هم هستید، مولانا حالا نصیحت میکنه به شنوندگان خودش، میگه اگه هاروت و ماروت هم هستید و انقدر مقامتون بالا هست، وقتی بدیهای بدان رو میبینین، با نگاه مهربانی به بدیهای بدان نگاه بکنید، یعنی با کبر و غرور که این پدر سوخته ها کیان، مثلا ماییم که خوبیم، اینجوری نگاه نکنید، بر بدیهای بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید، یعنی اینقدر دور منیت به قول معروف و خودبینی نچرخید. تنیدن به معنای بافتنه، منتها یه بافتنی که هی آدم دور یه چیزی بچرخه، مثل کرم ابریشم که پیله میتنه، اون وقت تنیدن شده کنایه از ول نکردن یه چیزی و مرتب به اون توجه کردن و دور اون چرخیدن. میگه بر منی و خیشبینی کم تنید، انقدر به فکر خودتون و خودپسندی نباشید. هین مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. یعنی اگر شما دوچار این غرور بشید، اون وقت غیرت الهی اون یک باره از کمینگاه بیرون میاد، چون شما دارید دم از خدایی میزنید، یعنی با کبر و غرور دارید خودتون رو منشأ اثر میپندارید، میگید ما هم یه چیزی هستیم این وسط، برای خودتون یه شأنی قائلید در مقابل خدا. اینجور موقعها که از خدا غافل میشید و فکر میکنید که کار دست خودتونه و همه چی با خودتونه، مواظب باشید که برق غیرت ممکنه بدرخشه، به قول حافظ صاعقه غیرت از آسمون بزنه و خاکسترتون بکنه. هین مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین، و مثل همون هاروت و ماروت از آسمون بیاید در چاه بابل زندانی بشید. هر دو گفتند ای خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست. آن همی گفتند و دلشان می تپید، بعد کجا آید ز ما نعم العبید. خارخار دو فرشته هم نهشت، تا که تخم خیش بینی را نکشت. میگه هاروت و ماروت که میخواستن موافقت خدا رو بگیرن، اذن بگیرن از خدا بیان زمین، میگفتن که خدایا هرچی تو بگی همونه، اگه تو به کسی پناه ندی پناهی نداره، امان ندی امانی نداره. هر دو گفتن ای خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست. این حرفا رو به زبون میزدن، اما دلشون میتپید برای اینکه بیان تو زمین و ریاست کنن، آقایی کنن به اهل زمین. میگفتن که بد کجا آید ز ما، میگفتن ما که گرفتار گناه نمیشیم، ما نعم العبیدیم، ما چه بنده خوبی هستیم، مگه میشه ما گناه بکنیم. این حرف زبونشون بود، اما دلشون وسوسه میشد، دلشون میتپید، خارخار داشتن. خارخار کلمه قشنگیه به معنای وسوسه، دغدغه. وقتی یه کسی تای دلش یه جور دیگه یه خارخاری، یه انگیزه های درونی داره، اینو میگن خارخار. میگه خارخاری که این دو فرشته داشتن، هاروت و ماروت داشتن، این خارخار نهشت، یعنی نهلید، نگذاشت، اجازه نداد. هلیدن به معنای گذاشتنه، به معنای اجازه دادنه، یعنی رها نکرد، اجازه نداد این خارخار، که انقدر این خارخار ادامه پیدا کرد تا تخم خیشبینی یعنی تکبر و غرور رو در دل اینا کاشت، و اینا در واقع این گرفتاری رو داشتن و آمدن به زمین، اون آلودگی رو پیدا کردن، دامنشون به گناه آلوده شد. تمام میکنیم، انشالله نوبت بعد ادامه خواهیم داد.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
لطفت همیشه شامل حالمه، مقال صبری بلهی بالجواب، حسن تو خیلی فرق داری با همه، لا فی السما انا ولا ذی طوا، اجازه دادی به تو دل ببندم، تا فهمیدی به تو علاقه مندم،
طال انتظاری و انا فی رحیلی، حایر دلیلی على جمر النوا،
خودت دلیل این علاقه بودی،
تحن روحی لثرى لینوا،
چه بد بوده روزایی که نبودی،
و فتیت قبو لیبقى اللوا، یا جد حایر انا والرزایا، كلكم ضوايا ولا طفل ارتوى،
باز اومدم آب رو داری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی، بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی ها تو دیدم، و باز اومدم تا که بگم دارا ندارم، صبر و قرارم، گره افتاده به کار،
علمی
علمی
لکه یفور القبا، وبغيابي جمرات
اللهب، في كربلاء نار بلاء إليك ولي، عذاب وقفتك على جسد علي، يا أملي في العجلي،
كل كياني
قلبي حتى اليوم يعاني،
سلام آقا سلام آقا سلام خدای احساس، درمون درد من حضرت عباس، صد دفعه گفتم و دوباره میگم، آقای من آقای خوب دنیاست، اون هنوزم یه قطر آبه، به فکر اون بچه‌ایه که خوابه، به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خرابه،
و قل فضل
و ابو فضل، یمین فی یمینی، جبين يا جدي على جبيني، وسهمه الباقي على العطاشا، ما زال يا جد بأم عيني، علي الأكبر يا نايح شبابه، يا ناثر الدموع على غيابه، حملت ثأره على غيابي، فكل حزني دعوة مجابة، على وعدي الجد في انتظاره، ورايتي كلها ولا لثارك، لتأخذ الراية من غريب، غربته طالت فخذ قرارك،
سلام آقا سلام خدای احساس، درمون درد من حضرت عباس، صدف گفتم و دوباره میگم، آقای من آقای خوب دنیاست، اون هنوزم فکر یه قطره آبه، به فکر اون بچه‌ایه که خوابه، به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خرابه، عموی بچه ها نجاتم بده. وطال صبری لعفیر الثرى، یه قدری مهربونی یادم بده، و من به الظما کنهر جرا، سایه تو از روی سرم بر ندار، صدات که میزنم جوابم بده، خدای احساس نجاتم بده. طول حنيني وانا بس نطرا في عيني حسرة ودها بس تنظرا، غدا لرأسي سيجيء الحجار، لكربلا على مصابي صوار، وراسي راسك يلي دم جاري طال انتظاري وانا فوق النهار. باز اومدم آبروداری کنی، برای دردم تو یه کاری کنی، بهت بگم از همه دل بریدم و تموم مردونگی ها تو دیدم، و باز اومدم تا که بگم دارا ندارم صبر و قرارم، گره افتاده به کارم.
حریدتون هی ریاح البدن وبجراحي لقطت
كربلا، من مصرعك يا جدي هذا مصرعي، مدامعك جرت دماها بمدمعي، انت معي في وجعي،
دارك داري دارك ثاري،
وعالجرح ظليت تداري. سلام آقا، سلام آقا، سلام خدای احساس، درمون درد من حضرت عباس، صدف گفتم و دوباره میگم، آقای من آقای خوب دنیاست، اون هنوزم فکر یه قطر آبه، به فکر اون بچه‌ایه که خوابه، به فکر اونیه که از تشنگی لباش ترک خورده حالش خرابه.
على الصدر
وعلى صدري تدوس الغاضرية، وذبحتي من ترحل السبية، والسهم إذ يركز في فؤادي، طفلك إذ رفرف للمنية، أنا حاير مثل دمعك المنصاب، وغربتي من قلبك التغرب، وصعدة الشمر على ضلوعي، إذ هرولت على الخيول زينب، غسلني وجسمك ما تغسل، وموتي وقفة الحارة على التل، وصيتي دع جد